دم دقیقی رو که از من خواست که اون 1000 بیت رو در واقع در میان شاهنامه خودم جا بدم و فردوسی همین امانتداری رو انجام میده و امروزه 50000 بیتی که شاهنامه داریم در دست، شاهنامه فردوسی رو، 1000 بیتش سروده دقیقی طوسیه.
یعنی فردوسی بعد که شاهنامه خودش رو آغاز میکنه از مقطعی دیگر آغاز میکنه،
بله، از آغاز آفرینش و نخستین پادشاه که کیومرث هست شروع میکنه فردوسی، بله. از آغاز تاریخ در
و میاد اشعار دقیقی رو در اون بخشی که در اون مقطعی که مورد نیاز هست و روایت به اونجا میرسه قرار
رو. بله دقیقاً به پادشاهی گشتاسپ که میرسه اون 1000 بیت دقیقی رو قرار میده و بعد اون 1000 بیت که به پایان میرسه دنباله داستان رو باز خود فردوسی هست که به شعر در آورده. خب وقتی زرتشت ظهور میکنه در زمان پادشاهی گشتاسپ و در واقع آیین خودش رو تبلیغ میکنه، گشتاسپ میگره به این آیین جدید و خب این باعث میشه که کشورهای اطراف از جمله کشور توران مبارزه بکنند با گشتاسپ و بگن که تو آیین پیشین نیاکان ما رو که آیین شاید مهرپرستی بوده که همه آریایی ها به اون آیین باور داشتند، به گشتاسپ میگن که تو این آیین رو کنار گذاشتی و ما با تو باید وارد جنگ بشیم. در واقع جنگ ایران و توران در زمان پادشاهی گشتاسپ جنگ مذهبی هست. گشتاسپ پادشاه ایران مذهب پیشین آریایی رو ترک کرده و مذهب زرتشتی گرفته و به همین خاطر وارد نبرد میشن با ارجاسپ تورانی. خب پیروزی هایی رو به دست میارن تورانی ها و اسفندیار که پسر گشتاسپ هست گسترش دهنده آیین زرتشت معرفی شده، هم در اوستا و هم در شاهنامه فردوسی. کوشش های بسیاری کرد برای گسترش دین زرتشت، اونگونه که فردوسی گفته به همه کشورها سفر کرده، چه با صلح چه با جنگ اونها رو به آیین زرتشت دعوت کرده و اونها پذیرفتند و خراج‌گذار ایران باقی ماندند مثل گذشته با پذیرش دین جدید. ولی به خاطر یک اتفاقی که شاید بشه گفت حسد درباریان نسبت به اسفندیار هست، گشتاسپ خشم میگیره به پسر خودش اسفندیار و او رو زندانی میکنه و در همین هنگام هست که تورانی ها سوء استفاده میکنن از این موقعیت، یا میشه گفت استفاده میکنن، و گشتاسپ هم سفری داره به سیستان و یکی دو سالی اونجا به خوشگذرانی سرگرم میشه و از همین موقعیت تورانی ها بهره میبرند، حمله میکنند به پایتخت گشتاسپ یعنی شهر بلخ و لهراسپ که اونجا مشغول عبادت هست بعد از ترک پادشاهی، او رو میکشند و به نظر میاد که زرتشت هم باید در همین حمله به دست تورانی ها به شهادت رسیده باشه در 77 سالگی بر اساس روایت زرتشتی. خب گشتاسپ برمیگرده، وقتی خبردار میشه که پایتختش تاراج شده به دست تورانی ها، خبردار میشه، برمیگرده ولی شکست میخوره، نمیتونه چیره بشه بر تورانی ها و سرانجام به یاد پسرش اسفندیار میافته که زندانی شده. اسفندیار رو آزاد میکنه و با تورانی ها نبرد رو آغاز میکنند و تورانی ها رو عقب میرونند و دختران گشتاسپ که اسیر تورانی ها شدند به کمک اسفندیار آزاد میشن. البته اینجا داستان هفت خان رستم در واقع تکرار میشه، این بار توسط اسفندیار، و بیشتر محققان بر این باورند که هفت خان اسفندیار از روی هفت خان رستم ساخته شده بعدها و هفت خان رستم اصیل تره در واقع داستانش. ولی برای اینکه اسفندیار رو که حامی دین زرتشتی هست، موبدان زرتشتی دربار ساسانی که این تاریخ روایی رو دارن تدوین میکنند، برای اینکه اسفندیار رو هم همسان رستم در واقع بزرگ بکنند و او رو هم پهلوان بزرگ نشون بدن، براش یه هفت خان درست میکنند شبیه هفت خان رستم که میره برای آزادی خواهران خودش از در واقع کاخ ارجاسپ و خب بعد از پشت سر گذاشتن هفت خان و هفت مرحله موفق میشه که خواهران خودش رو آزاد بکنه.
خب تشکر میکنم جناب فکری از نکاتی که فرمودید. بعد از یک فاصله کوتاه این گفتگو رو ادامه میدیم. خب شنوندگان گرامی برنامه با من قدم بزن، در خدمت جناب آقای مهدی فکری هستیم و آقای فکری در مورد دوران لهراسپ صحبت کردند و البته ظهور زرتشت رو هم توضیح دادند و الان دوران
پادشاهی
گشتاسپ رو در خدمت آقای فکری هستیم که ادامه توضیحات ایشون رو میشنویم.
خب شخصیت گشتاسپ در شاهنامه فردوسی به گونه است که به نظر میاد همون گونه که پادشاهی رو از پدرش گرفت و او رو در واقع مجبور کرد به اینکه کنارگیری بکنه و پادشاهی رو به گشتاسپ بده، در همه مشکلاتی که براش پیش می اومد به اسفندیار میگفت اگر تو این مشکل رو حل بکنی، اگر تورانی ها رو شکست بدی، اگر خواهرانت رو رها بکنی از چنگ تورانی ها، من پادشاهی رو به تو خواهم داد. ولی پس از اینکه اسفندیار اون کار انجام میده، گشتاسپ نمیتونه پادشاهی رو رها بکنه و بهانه دیگه ای میاره و کار دیگه ای به اسفندیار میده. وقتی دو سه بار این کار تکرار میشه، اسفندیار یک بار دیگه میخواد که خب تخت و تاج رو گشتاسپ بهش بده. وقتی پس از هفتخان خواهران خودش رو هم رها میکنه از اسارت تورانی ها، ولی گشتاسپ باز این کار رو انجام نمیده و دنبال بهانه دیگه ای میگرده. و چه بهانه ای بهتر از اینکه اسفندیار رو به جنگ رستم بفرسته. تا اینجا در زمان پادشاهی لهراس و حتی پادشاهی گشتاسپ ما نامی از رستم نمیشنویم و هیچ داستانی برای رستم وجود نداره در شاهنامه فردوسی. فقط اون سفر دو ساله‌ای که گشتاسپ داشت به سیستان، اونجا هم به اینکه با رستم چه رفتاری داره فردوسی اشاره‌ای نکرده و اینجاست که رستم وارد شاهنامه میشه باز پس از حدود شاید 200 سال پادشاهی لهراسپ و گشتاسپ که پشت سر گذاشتیم.
یعنی بازگشت میکنه به روایت فردوسی.
بله، و اون هم نبرد اسفندیار و رستمه. گشتاسپ میگه اگر رستم رو دست بسته بیاری به دربار من پادشاهی رو به تو خواهم داد.
به چه بهانه ای؟
اسفندیار ازش تاج و تخت رو خواسته بود.
نه، منظورم اینه که
دین زرتشتی رو بپذیره دیگه رستم.
رستم باید دین زرتشتی رو بپذیره.
بله، رستم هم به آیین نیاکان خودش، نیاکان ایرانیان، همون آیینی که پیش از گشتاسپ داشتن ایرانیان، به اون آیین هست. حالا ما میگیم آیین مهرپرستیه به احتمال زیاد. خب اسفندیار هم گفتم حامی دین زرتشتی معرفی میشه، هم در شاهنامه هم در اوستا. برای همین در این داستان گشتاسپ میخواد که بره و رستم رو به آیین جدید دعوت بکنه، ولی گشتاسپ میدونه که رستم این کارو نمیکنه، یعنی به آیین نو، به آیین زرتشتی نخواهد گروید، مثل همسایه های دیگه، قلمروهای دیگه که هیچ کدوم به نظر میاد با اختیار نپذیرفتند دین زرتشتی رو. البته گفتم اشاره‌ای داریم در شاهنامه فردوسی که همه کشورهای دیگه میپذیرند که خراجگزار ایران باشند. حالا اینکه دین زرتشتی رو پذیرفتند یا نه اشاره روشنی وجود نداره، ولی در تاریخ ما میبینیم که سرزمین‌های دیگه زرتشتی نشدند در دوران پیش از ساسانیان. پس باید بپذیریم که رستم هم نپذیرفته و سیستانی ها آیین زرتشتی رو. یه نکته جالب هم هست که در اوستا و در روایات دینی زرتشتی سرزمین سیستان سرزمین مهمیه و میگن که منجیان زرتشتی در آخر الزمان یا منجی زرتشتی سوشیاند از سرزمین سیستان ظهور خواهد کرد. این هم نکته جالبیه، ولی به نظر میاد که روایاتی باشه که بعدها در واقع شاید در دوران ساسانی و نزدیک به اون دوران ساخته شده باشه و اصالت نداره. شاید 2000 سال پیش یا 3000 سال پیش در زمان خود ظهور زرتشت سرزمین سیستان شاید اونقدر مهم نبوده در این آیین. ولی در روایات ملی ما اسفندیار میره به جنگ رستم و خب مسلماً رستم نمیپذیره که دست بسته بخوان اون رو به دربار گشتاسپ ببرن و میگه که باید با هم نبرد بکنیم. خب رستم به اسفندیار پیشنهاد میکنه که من خودم به همراه تو میام و در واقع احترام خواهم گذاشت به گشتاسپ. بالاخره من پهلوان بودم در دربار شاهان پیشین، همون گونه هم برای دفاع از ایران در زمان پادشاهی گشتاسپ آماده هستم برای خدمت گذاری. ولی اسفندیار میگه نه، پدر من گفته که یا شما باید دین زرتشتی رو بپذیری یا اینکه من تو رو دست بسته ببرم به نزد گشتاسپ. به هر صورت برای پیشرفت داستان این توافق صورت نمیگیره و جنگ بین رستم و اسفندیار، نبرد تن به تن، آغاز میشه. خب رستم زخم‌های بسیاری برمی‌داره از اسفندیار روین تن. هیچ تیر یا شمشیر یا سلاحی کارگر نیست به بدن اسفندیار، و این هم به نظر میاد به خاطر اون نظر ویژه‌ای بوده که جناب زرتشت داشته به اسفندیار و گشتاسپ. خب چاره رو در این دیدند داستان سرایان که سیمرغ رو وارد داستان بکنن، همونطور که در زایش زال پدر رستم و پرورش زال و بعد زایش خود رستم و نحوه به دنیا آمدن رستم سیمرغ نقش ساز بوده، اینجا هم سیمرغ وارد داستان میشه و میاد همه زخم‌های رستم رو بهبود میبخشه در همون شب وقتی نبرد در شب به پایان رسیده، و راه چاره شکست دادن اسفندیار رو هم نشون میده به رستم. میگه باید یک تیری از درخت گز درست بکنید، تیری که هر دو چشم اسفندیار رو نشانه بگیری و فقط چشمان اسفندیار هست که آسیب پذیره. ولی به رستم توصیه میکنه که این کار رو نکن، چرا که کشنده اسفندیار به زودی خودش هم کشته خواهد شد، از بین خواهد رفت. ولی رستم میگه که خب نه، من پهلوان ایرانی هستم، برای زنده نگه داشتن نام ایران هم که شده من نمیتونم تسلیم اسفندیار بشم، و اون تیر رو میسازه و بر چشم اسفندیار میزنه و اسفندیار در دم مرگ پسر خودش بهمن رو به رستم میسپاره و میگه این رو پرورش بده و پیش خودت بزرگ کن و بهش آیین پادشاهی و پهلوانی رو یاد بده، و اسفندیار میمیره. خب بهمن پسر اسفندیار پیش رستم بزرگ میشه و گشتاسپ هم که پشیمان هست از اینکه پسر خودش اسفندیار رو به کشتن داده در نبرد با رستم، پس از 120 سال پادشاهی میمیره و پادشاهی به پسر اسفندیار یعنی بهمن میرسه.
جمع فکری من اینجا هم شباهت‌هایی بین این داستان و داستان سیاوش می‌بینم، یعنی یک جور مظلومیتی که
اسفندیار
داره، و همین که اینکه یک پهلوان روئین‌تن یک نقطه ضعف داره که ما توی اسطوره‌های غربی هم می‌بینیم.
بله.
آشیل پاشنه پاش هست، درسته؟
بله.
و اینجا هم چشم‌ها هستن.
بله.
یعنی اینو میتونیم اینجوری قلمداد بکنیم که باز تأثیر پذیری و تأثیرگذاری اسطوره‌ها بر روی یکدیگر هست، یا اینکه داستان‌ها و روایت‌ها اساساً اینجوری هست که مثلا پهلوان‌ها و اسطوره‌هایی که شکست ناپذیرن یک نقطه ضعفی دارن که اونها رو آسیب پذیر میکنه؟
به نظر من باید ذهن مشترک بشری رو اینجا مد نظر قرار بدیم. شاید از هم دیگه اقتباس نکرده باشن، اینکه یک پهلوان یا یک روئین‌تن یک نقطه ضعف داشته باشه، شاید اون ذهن مشترک بشر هست که در هر اقلیمی در هر سرزمینی که هست یک المان‌ها یا نشانه‌های مشترکی در شکل‌گیری اسطوره‌هاشون ما می‌بینیم. خب آشیل یا آیسخولوس پهلوان یونانی پاشنه پاش یا گوزک پاش هست که آسیب پذیره، یا بالدر در اساطیر شمال اروپا پشتش در واقع میان دو کتفش آسیب پذیره و از همونجا تیر بهش وارد میشه.
خب در مورد اسفندیار مرحوم سعیدی سیرجانی یک کتابی داره به اسم بیچاره اسفندیار.
بله.
احتمالاً اشاره به همین جنبه یه شخصیت اسفندیار داره دیگه. تعبیر شما چیه از شخصیت به قول نمایشی ها و ادبیات نمایشی؟ کاراکتر اسفندیار چگونه چهره‌ایه در شاهنامه؟
خب شاید در نگاه نخست بگیم که اسفندیار مظلوم واقع شده اینجا، در واقع بین فرمان پادشاه که پدرش هست گشتاسپ و فرمان داده که رستم رو بیار دست بسته، و اینکه رستم هم پهلوان ایرانیه در حماسه های ایرانی، خب خواننده و شنونده و مخاطب دوست نداره که رستم هم کشته بشه یا خار و ذلیل بشه، دستانش رو ببندن و به در واقع دربار پادشاه ببرند. این موقعیت اسفندیار رو تحت فشار قرار میده.
یعنی در واقع پدرش او رو به مسلخ میفرسته.
دقیقاً. مادرش اصلا کتایون به اسفندیار میگه که نرو، این کار رو نکن، خودت رو به کشتن میدی، ولی اسفندیار نمیپذیره. خب ما شاید بگیم خب چرا نپذیرفت، اشتباه کرده، باید به حرف مادرش گوش میداد و به خاطر تاج و تخت، به دست آوردن تاج و تخت نمیرفت به نبرد رستم. ولی فراموش نکنیم که اینجا دیگه فقط بحث این که گشتاسپ گفت من تاج و تخت رو به تو میدم اگر رستم رو بیاری، فقط این نیست. گشتاسپ پادشاهه و داره فرمان میده.
بله.
فرمان پادشاه مانند فرمان ایزد یکتاست در باور شاید نه تنها ایرانیان، باور همه ملت ها و وقتی پادشاه فرمان میده، پادشاه نماینده آسمان ها روی زمین هست و فرمان او مانند فرمان ایزدان و ایزد یکتا هست. برای همین نمیتونه سرپیچی بکنه اسفندیار. پس ما اینجا اختیاری رو نمیبینیم برای اسفندیار که بخواد انتخاب بکنه که بره به نبرد رستم یا نه. اون مجبوره که بره چون پادشاه فرمان داده. خب رستم هم نمیتونه تسلیم اسفندیار بشه. چرا؟ پهلوان ایرانی در زمان چندین پادشاه گذشته همه جا هم پادشاه رو نجات داده، هم سرزمین ایران رو، هم مردم ایران رو نجات داده. اون نمیتونه این خاری رو بپذیره که دستانش رو ببندن و به دربار پادشاه ببرن. برای همین این تراژدی یا این سوگنامه شکل میگیره و نبرد رستم و اسفندیار و کشته شدن اسفندیار. البته در زمان پادشاهی گشتاسپ یک ماجرایی هم هست، همون نبرد مذهبی بین ایرانیان و تورانیان، حماسه یادگار زریران هست. زریر برادر گشتاسپ و عموی اسفندیاره که در اون نبرد کشته میشه و حدود 28 نفر از نزدیکان گشتاسپ در نبرد با تورانی ها کشته میشن. این نبرد یک حماسه‌ای داریم، یک متنی وجود داره به نام یادگار زریران در زبان پهلوی ساسانی که البته بعد از اسلام نوشته شده به اون زبان، ولی شباهت‌های بسیاری داره با رویدادهایی که ما در کربلا می‌بینیم.
بله،
این نکته جالبی است در ادبیات ایرانی، این شباهت‌هایی که وجود داره بین متن یادگار زریران و مقتل‌هایی که درباره واقعه عاشورا و واقعه کربلا نوشته شده در صده های نخستین اسلامی. به نظر میاد که باید در واقع از روی متن یادگار زریران اقتباس کرده باشند و مواد تاریخی رو در واقع اون مقتل نویسان آذین بسته باشند با این روایاتی که در یادگار زریران هست. نکته دیگه درباره دوران پادشاهی گشتاسپ اینه که رستم که پهلوان ایرانی است و یکی از شخصیت هایی است که در شاهنامه در واقع بسیار مهم جلوه میده خود شاهنامه فردوسی رو، و تا میگن شاهنامه فردوسی همه نام رستم به ذهنشون میرسه. کشته شدن رستم هست به دست نابرادری خودش یا برادر ناتنی خودش شغاد، که نقشه‌ای میچینه شغاد و برادر خودش رو به شکارگاهی میبره که سراسر چاه کندند و روش رو پوشوندن و رستم و برادرش زواره در این چاه ها میفتند و کشته میشن. شاید این داستان هم داستانی باشه که بعدها ساخته شده برای اینکه یک پهلوان بزرگ مثل رستم در بستر نمرده باشه با یک مرگ طبیعی، بلکه یک داستان حماسی برای او هم ساختن. چون در یکی دو تا از متن‌هایی که متن‌های تاریخی که داستان رستم در اونها آمده اشاره‌ای نشده به این نحوه کشته شدن رستم، ولی در شاهنامه فردوسی خب فردوسی این قول رو و این نقل رو انتخاب کرده، برگزیده و در شاهنامه خودش جا داده که رستم هم در زمان پادشاهی گشتاسپ به دست برادر ناتنی خودش کشته میشه.
جان فکری ما الان دیگه این با این بخش چون فرصت چندانی نداریم و برنامه رو به اتمام هست، دوران پادشاهی گشتاسپ اینجا به پایان میرسه.
بله و بهمن در واقع پسر اسفندیار جانشین او خواهد شد.
خب تشکر میکنم از توضیحات شما و امیدوارم که شنوندگان گرامی در برنامه‌های آینده ما را همراهی بکنند و دوران پادشاهی بهمن رو با روایت جنابالی بشنوند. تشکر میکنم از حضورتون و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شنوندگان گرامی، با تشکر از همراهیتون با برنامه با من قدم بزن، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
شنوندگان عزیز، به پایان این قسمت از برنامه با من قدم بزن رسیدیم. از همراهی صمیمانه شما در این برنامه سپاسگزاریم. تا برنامه بعدی و درود دیگر، بدرود.
خب دوستان عزیز، از شما دعوت میکنم با میان برنامه گفتگوی من با من همراه باشید.
گفتگوی من با من. هجواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه پنهان با ساب فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. چیست این پنهان مرا در جای در من کسی است که هر روز با من دیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود، گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن که از زبان من همی گوید سخن؟ این که گوید از لب من راز کیست؟ بشنوید این صاحب آواز کیست؟ بشنوید این صاحب آواز کیست؟
تصور میکنم خواب و خیاله، یعنی اینقدر به سرعت سپری میشه لحظه ها، اینقدر زود فردا امروز میشه و امروز دیروز که تا چشم واکنی میبینی هفتهی گذشته و ماهی سر اومده. در واقع این عمر ما فرصت محدود و معدود بودنمونه که اینجور داره میگذره. واقعا توی این سرعت زیاد مجال فهمیدن و پخته شدن نیست. علاوه بر این به نظر میرسه آدم دچار استسقاست. کنار این سرعت زاید الوصف، حرص عظیمی در ما دهن وا کرده که میتونه همچون اژدها عالمی رو ببله. حرص عجیبی که به سیری نمیرسه، تموم نمیشه. ما از بام تا شام میدویم، مدام چیزی رو کم داریم و در پی تهیه چیزی هستیم. متصل دور باطلی رو به تسلسل میگذرونیم، میگیریم، میاریم، مصرف میکنیم، میدویم، تحصیل میکنیم تا باز از نو همون چرخه رو تکرار کنیم. استسقای بیماریه، بیماری که در اون بیمار پیوسته تشنه است. تشنه است اما هرچی آب می نوشه تشنگیش فرو نمی نشینه، بیشتر می نوشه، اونقدر که همون نوشیدن آب مرگش رو تسریع می کنه. بشر حالا دچار استسقاست، یه بیماری فراگیره، یه دور باطل، یه چرخه بیپایان. شاید که ما هممون گم شدیم، از خودمون، از هم و بالاتر از اینا، از حقیقتمون، از خدا. ما گم شدیم و به موازات گم شدن قبلمون گم شده. حالا اونقدر که پی رضایت رئیس و رفیق و شریک و همسر میگردیم، پی چیز دیگه ای نیستیم. البته اونا رو هم واسه خودشون نمیخوایم و رضایتشون رو محض خاطر خودشون فراهم نمیاریم، که از این رضایت سود و منفعت خودمون رو در نظر داریم و طلب میکنیم. ما قبلمون رو گم کردیم و حالا مدت وقتیه که خودمون جای قبله نشستیم. یادتونه از دکارت و کانت و تاریخ فلسفه غرب گفتیم؟ گفتیم که یه روز اونا مابعد و طبیعه رو رها کردن و برگشتن به خودشون، به من آدمی. یادتونه گفتیم که گفت من در همه چیز میتونم شک کنم الا خودم، پس من یقینی ترین چیزیه که دارم. تاریخ بشر از اون روز رو به منیت رفت و تنزل کرد. در نگاه اسلامی هست به اونچه خداوند در قرآن کریم فرموده، او تعالی جهان و مافیها رو در 6 روز آفرید. از این 6 روز طبق نگاه اون متفکر شرقی یکی پری روزه که در اون پری بود و روز بود و آدم بود. اون روز فرشته ها با آدم بودن و در کنار آدم که به چشم می اومدن و دیده می شدن که پیدا بودن. پری روز بود و در اون روز پری پیدا بود. روز دیگر دیروز بود که دیو بود و روز. روزی که در اون دیوان در اومدن و آشکار شدن. روزی که دیو به فریفتگی انسان برخاست. دیروز که رسید دیوها که اومدن دیوارها را آوردن. دیوار در شکل لغوی شاید با تعبیری شاعرانه دیو آورده است. حصاری که دیو اونو آورده. آدم در پری روز عالم در جهان روان بود. مردمان همه با هم بودن و در حرکت. توی احوال پری روز عالم هست که مردمان تنها غذا خوردن رو بد می دونستن. پس هر کی سفره پهن می کرد تا چیزی بخوره، به چهار جهت صدا می کرد تا شاید کسی پیدا بشه و با او هم غذا شه، که اگه نبود نمی خورد. جمع می کرد تا کسی پیدا شه. تنها خوردن مذموم بود و بد. همون جور که نگه داشتن و اندوختن، زندگی هر روز بود. آدم دغدغه خوراک فردا رو نداشت، در لحظه بود، ایمان داشت. دیروز اما دیوها اومدن و دیوارها رو آوردن. حالا بشر اون جمع رونده ساکن شد. حصار بزرگی گرد خودش کشید تا کسی به حدود او وارد نشه. داخل حصار جمع کردن و اندوختن باب شد. هرس دهان وا کرده بود. دیوارها یادگار دیروز عالمن. چندان که نوبت کار به امروز رسید. ام به لغت مردم دریای شمال به معنای منه، به معنای خودم. امروز روز منه. همون روز که انسان در مرکز دایره قرار گرفت و دست سیطره و تجاوز گشود به همه دنیا، به طبیعت. همزیستی او با جهان از میان رفت و حالا او چنان میکنه که انگار همه عالم آفریده شده تا به او خدمت کنه و منفعت او رو تامین کنه. مرغ هوا و گیاه همه در خدمت هوا و حرص بی‌نهایت آدمی. تخریب جهان پیرامون از این روز آغاز شد. از روزی که آدم مرکز دایره وجود قرار گرفت. این آدم در روز امروز دیگه حتی برای نوع خودش هم ارزش یکسانی قائل نبود. حرمت آدمی از میان رفت و انسان به تعبیر فلسفی حیوان ناطق شد و نوع خودش رو به هزار خصیصه دستبندی کرد و دست به تطاول و تجاوز به حریم هم نوعش گشود. یمن رو ببین، تجاوز و شقاوت و بیرحمی به قصد محو یک قوم در تاریخ. جنگ ها رهاورد روزگار امروزند. آدم حتی در حصار خودش دیوار دیگری ساخت و رو به تنهایی خزید. او دیگه حتی داشتش رو با همسایش هم شریک نمی شد. او سیر می خوابید و همسایه گرسنه. چه غم که همه ی عالم ویران شود اگر من در اون سالم بمونم. این تمام خواست آدم امروزه. خودش و فقط خودش. اما فردا، روز فردا آمدن، روزی که آدمی از خودش بیرون میاد و مهیا میشه تا خورشید پس فردای جهان رو زیارت کنه. آدمی آن دم که از خودش بگذره و آن دم که از حجاب تن عبود کنه و از خودش جدا بشه، روز عالم طلوعی دوباره میکنه. جهان به حوالت تاریخیش به روزگار پس فردا میرسه، به روز پس از فردا آمدن انسان از خودش، به روز نور، به روز نور و روشنی، به روز حضور، به روز ظهور میرسه. ظهور منجی، طلوع آفتاب روی ولی، روز آخر انتظار. عالم پس فردا مثل پری روز عالم و حال آدم توی اون روز خوبه که رجوعی به اصل کرده و حقیقت رو در بغل گرفته. خوشا به حال اونها که به درک اون روز میرسن. خوشا به حال اونها که از خودشون دل میکنن و دل میبرن. خوشا به حال اونا که حتی در امروز عالم از انتظار ظهور خالی نیستن. شما که دلتون خوبه و خونه ی انتظار محبوبه، شما رو به خدا برای من و همه مثل منهایی که گم شدن در شب عالم دعا کنید.
خب دوستان، شرکت ملی گاز درباره احتمال افت فشار گاز در مناطق شمال کشور، همچنین قطع برق به دلیل برودت هوا و افزایش مصرف گاز هشدار داده.